رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. توجه کنید به سرخط خبرها.
نگرانی صلیب سرخ بین‌المللی از مسئولیت غیرنظامیان در شهر قندوز، تلاش ملل متحد برای جلوگیری از مرگ میر ناشی از مواد کیمیایی و اظهارات وزیر خارجه سوریه در ملل متحد.
به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت کابل است که برابر می شود با 10 شب به وقت واشنگتن. امروز شنبه 11 میزان سال 1394 خورشیدی است که مصادف است با 3 اکتبر سال 2015 میلادی. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن مصاحبه رادیو آشنا صدای امریکا با معین وزارت خارجه ایالات متحده که می گوید حکومت ایالات متحده در نظر دارد تا برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت یا اسایوی را برای افغان ها تمدید کند. در لابلای برنامه کوشش خواهیم کرد تا با خبرنگارای ما در ولایت بغلان و یا قندوز در مورد آخرین انکشافات امنیتی در قسمت شمال شرقی افغانستان به تماس شویم. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. در حالی که جنگ در بخشای از شهر قندوز ادامه دارد، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی نگرانیش را در مورد مسئولیت مردم و کمبود ادویه و کارمندان طبی در آن شهر ابراز کرده است. ژان نیکولا مورتی، رئیس هیئت صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان گفته است که اولویت آن سازمان در حال حاضر تأمین مسئولیت غیرنظامیان و فراهم آوری مواد و ادویه ضروری برای شفاخانه‌های آن شهر می باشد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، از کنگرس کشورش خواست تا به صورت فوری لایحه را تصویب کند تا منابع مالی برای ادارات حکومتی آن کشور فراهم شده و از ضرر رساندن به اقتصاد آمریکا در حال جلوگیری صورت گیرد که رشد جهانی در حال کاهش است. آقای اوباما روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او بیش از این از اقدامات کوتاه‌بینانه که فقط یک دوره کوتاه مدت را تحت پوشش قرار می‌دهد توشیه نخواهد کرد. در نشست بین‌المللی مدیریت مواد کیمیایی روی پلان توافق صورت گرفت که بر اساس آن سالانه ممکن از مرگ بیش از 1 میلیون انسان که با مواد کیمیایی کشنده معروضند جلوگیری شود. بیش از 800 اشتراک کننده به شمول وزرا، رهبران صنعتی و فعالان جامعه مدنی در نشست یک هفته‌ای برنامه حفظ محیط زیست ملل متحد اشتراک کردند و روی استراتژی توافق کردند که هدف آن کاهش خطرات ناشی از مواد کیمیایی کشنده است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید ایران و اسد ائتلاف آقای پوتین را تشکیل میدهد و بقیه جهان شامل ائتلاف برهبری آمریکا است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این مورد پس از آن صورت گرفت که روسیه عملیات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد تا از بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور، حمایت کند. آقای اوباما گفت زمانی که او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آشه اجلاس عمومی ملل متحد ملاقات کرد، برای وی گفته بود که بحران سوریه مستلزم راه حل سیاسی می باشد. وزیر خارجه سوریه می گوید که حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه حملات با حکومت آن کشور هماهنگ شود. اظهارات ولید المعلم در اجلاس عمومی ملل متحد در حال بیان شد که جامعه بین‌المللی در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
وزیر خارجه سوریه همچنین گفته است که تصمیم روسیه مبنی بر استفاده از حملات هوایی بر اساس تقاضای حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور، صورت گرفته و تا حال این حملات مؤثر بوده، زیرا حملات هوایی روسیه تلاش‌های سوریه را در جنگ بر ضد دهشت افغانی حمایت می‌کند. قای المعلم تأکید کرد که نمیتوان از طریق هوا بر ضد دهشت افغانی مبارزه کرد و حملات هوایی فقط زمانی میتواند مؤثر واقع شود که با نظامیان سوری که به گفته او بر ضد دهشت افغانان میجنگند همکاری کند. مسکو از دیر مدت زمان متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و از اوسط هفته گذشته روسیه حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرد. این در حال است که جنگجویان گروه حزب الله لبنان نیز با قوای سوری یکجا شدند. مثل حکومت بشار الاسد، حزب الله لبنان نیز از حمایت ایران برخوردار است.
پاکستان روز جمعه مناقشه طولانی مدت خود با این را در ملل متحد مطرح کرد. ملیح لودی سفیر پاکستان در ملل متحد 3 دوسیه را به دفتر بان کی مون منشی عمومی ملل متحد تحویل داد و ادعا کرد که هند در ایجاد نارامی های در داخل پاکستان نقش دارد. یکی از دوسیه ها شامل مناطق قبایلی پاکستان می شود و دوسیه دیگر مربوط به کراچی و بالاخره دوسیه سومی مربوط به منطقه بلوچستان واقع در جنوب غرب آن کشور می گردد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین می گوید که به تعقیب گفتگوها با رهبران روسیه، فرانسه و آلمان در پاریس وی در مورد روند صلح در شرق اوکراین به صورت محتاطانه خوشبین است. بعد از توافق صلح منسک در ماه فوریه سال گذشته این اولین بار بود که پروشینکو با رهبران روسیه، فرانسه و آلمان روز جمعه در پاریس ملاقات کرد. و حکومت تونس آلت اضطراری در آن کشور را که پس از حمله بالای یک هتل ساحلی آن کشور صورت گرفته بود بعد از 3 ماه لغو کرد. در آن حمله 38 غیر نظامی که اکثرشان سیاحان بریتانیایی بودند جان باختند. محمد قاید باجی السبسی رئیس جمهور تونس در 4 ماه جولای برای مدت 1 ماه آلت اضطراری را در کشورش وضع کرد، ولی بعداً برای 2 بار برای 2 ماه دیگر این آلت اضطراری را تمدید کرد. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون میپردازیم به نشر گزارش های برنامه این ساعت. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که تندروان وابسته به داعش بیش از 800 خانواده ساکن در ولسوالی چین را طی 2 روز اخیر به زور از خانه هایشان بیرون ساخته و خود در برخی از خانه های باشندگان چین جابجا شدند. همکار ما ضیاء الرحمن اسرت از جلال آباد در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
این صدای فردی است که با تازگی همراه با دیگر اعضای فامیلش از سوی داعش از خانه بیرون شده و به ولسوالی بهسود ننگرهار پناه آوردند. این پناهجویان تنها خود را از حملات داعش نجات دادند و خانه های مملو از اسبابشان با دست داعش افتاده است. ساکنان ولسوالی چین میگویند در اکثر منازلشان داعش فامیل های خود را جابجا نموده و همچنان با جای سنگر نیز از آن استفاده می کند. شمالی باشنده این منطقه عبدالخیل است که همراه با فامیلش در منطقه سمرخیل در ولسوالی بهسود در خیمه بسر می برد. داعش به خانه های ما بزور آمدن و خانه های ما را گرفتن. کسانی که از خانه خود بیرون نمی شدن آنها را لتکوب کردن، بزور بیرون کردن و در خانه هایشان مستقر شدن و با دولت می جنگن از خانه های ما. حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین به صدای امریکا گفت که تا همین لحظه صدها فامیل خانه هایشان را ترک نمودند. ولسوالی اچین می گوید داعش را روی بیرق، لباس، کارت های هویت، فعالیت های مشابه و شعارشان شناسایی نمودند. وای داعش را بیشتر معرفی می نماید. داعش و براهای خود را بلند کرده، مردم اشکار هستند، لباس آنها سیاه است، بیرقشان سیاه است، پارچه های سیاه را بر سر خود بستند. اینها از این معلوم می شوند که همه داعش است. در همه درها حضور دارند، فعالیت های داعش را انجام می دهند، علما را می کشند. ولسوالی اچین علاوه می کند که داعش از آن سوی خط دیورن وارد اچین شده است. به گفته او اچین با منطقه تیرا راههای مختلفی پیاده دارد که داعش از همین راه ها رفت آمد می کند و کارت های هویتی آنها از کشور پاکستان بوده است. حاجی غالب ولسوالی اچین می گوید جز از گروهی داعش دیگر هیچ گروهی در آن ولسوالی حضور ندارد. در این منطقه طالبان را داعش از بین برده. اینجا فقط داعش است و افرادی آنها فعالیت دارند. اداره امور مهاجرین در ولایت ننگرهار از آمادگی های خود برای کمک به وارشدگان حرف می زند. این اداره با وجودی که آمار دقیقی بیچارشدگان را در دست ندارد، اما می گوید به شمول شهر جلال‌آباد در خیلی از ولسوالی ها به طور پراگنده به سر میبرند و هنوز قادر به دقیق نمودن یا محاکمه آن نشدند. اما سلیم خان کندوزی والی ننگرهار برای دیو آشنا گفت که از 8 تا 12 هزار فامیل از ولسوالی های کوت و اچین در اثر تهدیدات داعش کوچیده است که اکثر قاطی آن از اچین می باشد. وی گفت با بیش از 5 هزار فامیل کمک های والی را انجام دادند.
از 8 هزار تا 12 هزار فامیل از خانه هایشان بیجای شدند یا در مناطق نزدیک دیگه کوچ کردند و یا در طرف شهر جلال آباد یا در ولسوالی هایی که اوجا وضعیت خوب است آمدن، ولی ما مطابق پروگرام خود که برای کسایی که بیجای میشن از جنگ و از مشکلات یک پروگرامی که داریم، در تحت همون پروگرام تا امروز که مرقام گرفتم 5130 فامیل ما کمک کردیم.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار به روز چهارشنبه گذشته تا یک کنفرانس مشترک بیان داشتند که هزاران تن از افراد مسلحی وابسته به گروه داعش از آن سوی خط دیورن وارد ولسوالی اچین شده و نیروهای افغان را هدف قرار می دهند. آنها می گویند در جریان درگیری های 3 روزه در اچین بیش از 260 تن از افراد داعش کشته شده و بیش از 170 تن دیگر زخمی شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
مجمع عمومی ملل متحد که قرار است امروز شنبه خاتمه یابد، نه تنها باعث شد تا اختلافات شدید میان برخی کشورها برملا گردد، بلکه به آن عده رهبران جهان که با هم اختلافات دارند فرصت داد رو در رو با هم ملاقات کنند. گزارش آلبرتو پیمنتا خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
چشمان تمام اشتراک کنندگان 70مین مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به بحران سوریه دوخته شده بود. بحرانی که بیش از 250 هزار کشته بر جا گذاشته و شاهد رشد گروه دهشت افغان دولت اسلامی بوده است.
Realism dictates that compromise will be required to end the fighting and ultimately stamp out ISIL.
واقعیت‌گرایی حکم می‌کند که برای پایان جنگ سازش ضروری بوده و در نهایت گروه دولت اسلامی از بین خواهد رفت. اما ریالیزم این را هم تقاضا می‌کند تا یک انتقال مدیریت شده سیاسی اسد را کنار زده و قدرت را به یک رهبر جدید بسپارد.
آنچه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید یکی از چندین موضوعات است که واشنگتن و مسکو با هم توافق ندارند. مسکو از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت کرده و در همین تازگی ها عملیات نظامی را در داخل سوریه آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید نیروهای اسد با گروه داعش می جنگد.
فکر می کنیم که اشتباه بزرگی خواهد بود اگر با حکومت سوریه همکاری نکنیم و اردوی آن کشور را که مصروف جنگ رو در رو با گروه دولت اسلامی است تجهیز نکنیم.
آقای اوباما و پوتین یک ملاقات سری 90 دقیقه‌ای را در شهر نیویورک انجام دادند که گفته می شود موضوع اوکراین نیز شامل اجندای صحبت‌هایشان بوده است. بسیاری رهبران جهان که در مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بودند از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غرب استقبال کرده، گفتند توافقنامه می تواند در بدل ایجاد محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران بر تعزیرات چند دهه‌ای اقتصادی علیه ایران خاتمه دهد. در میان آن رهبران یکی هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود.
میگم که 2 سال قبل
اکنون می توانم با افتخار اعلام کنم که صفحه جدیدی در رابطه ایران با کشورهای جهان گشوده شده است.
اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر گفت که این توافقنامه به تهران امتیازات بی‌شمار می دهد.
Does anyone seriously believe that flooding a radical theocracy?
آیا کسی به طور جدی فکر می کند که سرازیر شدن سلاح و پول به یک حکومت مذهبی افراطی بتواند جلو خواستهای تهاجمیان کشور را بگیرد؟
آقای نتانیاهو این را هم گفت که اسرائیل تمایل دارد با اداره فلسطین مذاکره کند. فلسطین به رهبری محمود عباس تخطیهای اسرائیل را از پیمانهای پیشین محکوم کرده و آن را دلیل برای عدم ادامه مذاکرات با اسرائیل عنوان کرده است.
حکومت اسرائیل تلاش ها به منظور ایجاد دو کشور جداگانه را ادامه داده و بر آن تأکید می‌ورزد.
در حاشیه نشست عمومی ملل متحد در نیویورک، رئیس جمهور اوباما و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا نیز برای نخستین بار پس از بازگشایی سفارت دو کشور در واشنگتن و ویانا ملاقات کردند. آقای کاسترو تاکید ورزید که عادی شدن کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشور تا زمان امکان پذیر نیست که ایالات متحده تحریم‌های وضع شده بر آن کشور را رفع نساخته و مالکیت خاک جزیره‌ای را که در آن زندان گوانتانامو موقعیت دارد یک بار دیگر به کیوبا برگرداند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که در برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید، طالبان توانستند دو ولسوالی بدخشان یعنی وردوج و بهارک را اخیراً تصرف کنند. برای معلومات بیشتر در مورد اوضاع امنیتی این دو ولسوالی، همین اکنون همکارم میرویس بیژن از مزار شریف روی خط تلفن با خود داریم. آقای بیژن، صدای ما دارین؟
بله، صدایتان دارم.
بفرمایید، تازه ترین ها در مورد اوضاع امنیتی وردوج و بهارک از چی قرار است؟
خب، دو ولسوالی بهارک و وردوج در ولایت بدخشان از روز گذشته به تصرف طالبان در آمده و در ولسوالی بهارک برخیلن درگیری نیست، ولی در ولسوالی وردوج بدخشان درگیری ها از دیشب آغاز گرده بود و سخنگوی پلیس میگه که در درگیری های امشب والی نامنهاد طالبان مولوی امان الدین در درگیری با 50 از تن از همراهانش کشته شده و برخیل عملیات از هوا و زمین بالای پاسگاه ها پایگاه های دشت افغان ها جریان داره و از طرف هم طالبا ادعای وارد نمودن تلفات بر نیروهای امنیتی را دارند.
بله، آیا آمادگی ها برای کنترل مجدد از این دو ولسوالی توسط نیروهای امنیتی افغان گرفته شده؟
خب، نیروهای امنیتی میگن که مسئولین امنیتی همچنان اونا تلاش دارن تا با انسجام بیشتر نیروها کنترل دو ولسوالی پس بگیره و عملیات که از دیشب آغاز شده تا هنوز عملیات سن به پایان نرسیده و تا هنوز این ولسوالی در طرف طالبان هست.
آقای بیژن، مسئولین امنیتی بدخشان آیا نگفتن که نیروی کافی برای بازپسگیری دو ولسوالی دارن و یا منتظر نیروهای کمکی می باشن؟
روز گذشته شمار از شورای ولایتی از کمبود نیرو به خاطر تامین امنیت شکایت داشتن، ولی مسئولین امنیتی میگن نیروی کافی در این منطقه وجود داره، اما اعضای شورای ولایتی با جدیت تمام از کمبود نیرو و تجهیزات ابراز نگرانی میکنند در این منطقه.
در آخرین گزارشی که دیروز داشتین گفتین که هنوز هم درگیری های پراگنده در شهر کندوز ادامه داره. اکنون وضعیت در آن شهر چگونه است؟ آیا نیروهای امنیتی افغان توانستند طالبان را به گونه کامل از او شهر بیرون برانند؟
خب، با ورود نیروی 600 نفری تازه نفس از مسجد مغلان به کندوز ساعت 10 امشب عملیاتشان به پایان رسید و تمام شهر کندوز به تصرف نیروهای امنیتی است و از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده و در دوستی منطقه که در عقب ریاست امنیت ملی و همچنان شرکت الکوزای در داخل شهر کندوز مخالفین مسلح جای گرفته بود، یک گروه 20 نفریش توسط نیروهای بین‌المللی دستگیر شده و همچنان یک گروه 30 نفری در عقب شرکت الکوزای در داخل شهر کندوز که اونجا پنهان بودن از پای در آمدن و برفیلا شهر کندوز تحت کنترل است و نیروهای امنیتی و مقامات محلی از مردم میخواهند که بیاین دکانهایشون را باز کنن، به زندگی عادیشان بر بگردن، ولی مردم از نبود آب آشامیدنی و مواد خوراکی نگران هستند از اینکه و همچنان نگرانی از این دارن که در ساحات از شهر کندوز به دلیل اراضی ناهمواری که داره احتمال داره که مخالفین جابجا شده باشه، ولی نیروهای امنیتی از تامین امنیت در شهر کندوز اطمینان میدن.
آقای بیژن، دیروز حکومت افغانستان طالبان متهم به چور، چپاول، غارت و همچنین تجاوز به گفته آنها ناموس مردم در ولایت کندوز کردند، اما طالبان این اتهامات حکومت افغانستان را رد کردند. آیا شما با کدام کسی در کندوز با شاهدان عینی در این مورد صحبت کردین؟ تا چی اندازه ادعای حکومت افغانستان صحت داره؟
خب، باشنده های کندوز در تماس که ما هم راشون داشتیم از جنایات گسترده طالبان در شهر کندوز و جریان تصرفشان خبر میتن. یکی از شهروندهای کندوز میگه زمانی که طالبان شهر را گرفت بدون این که تحقیق بکنن کی با دولت کار میکنه و کی با دولت کار نمیکنه، با شک و گمزن دست داشتن با و همکاری با دولت، شما را افراد از خانهشان بیرون کشیدن و کشتن و بر شما را از نرتای شفاخانه تجاوز جنسی کردن. و شاهدای عینی در کندوز میگه که شما را از طالبا زمانی که وارد خانه های مردم شدن بدون از این که با اونا توجه داشته باشن یا کرامت انسانی را در نظر داشته باشن، شما را از افراد با فجیع‌ترین اعمال مورد رگبار گلوله قرار دادن و شما را هم مورد تجاوز قرار دادن. ولی تا هنوز طالبا با رد ادعا گفتن که این ادعا بر اساس اطلاعات است که نهادهای خارجی تهیه کرده، تا هنوز این اطلاعات صحت نداره. ولی مسئولین امنیتی هم تایید میکنن که طالب با آمدنشان در شهر کندوز دست به اعمال خشونت بار زدن.
و سوال اخیر می است که اگر بسیار کوتاه جواب بدین، اوضاع امنیتی در درزاب چی است؟ از چی قرار است؟ خودت قبلا گزارش داده بودی که دوجه هم طالب حمله کرده بود.
خب در دو ولسوالی درزاب و منگجیک ولایت جوزجان هم طالب ها روز گذشته حمله کرده بودن و ولسوالی منگجیک در نزدیکی ولسوالی درزاب است. ولی نیروهای امنیتی که از ولایت فاریاب و ولسوالی صیاد ولایت سرپل آمده بودند، عمل مخالفین در ولسوالی درزاب پس دادند و در اونجا هم شمار بیشتر از 20 مخالف مسلح دولت با کمک نیروهای هوایی کشته شده و برای فعلا وضعیت در ولسوالی درزاب در کنترل دولت است. ولی نگرانی از احتمال عملات بیشترشان وجود دارد.
تشکر. میرویس بیژن همکار ما بود از مزار شریف که در مورد آخرین رویدادهای امنیتی در بدخشان، قندوز و از جوزجان معلومات داد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. حکومت ایالات متحده میگوید که در نظر دارد تا برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV را برای افغان‌ها تمدید کند. هیدر هیگن‌باتم معین وزارت خارجه ایالات متحده ضمن بیان این مطلب در مصاحبه با همکارم ژیلا ناصری همچنین پیرامون تلاش‌های تازه آمریکا به خاطر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و بحران مهاجرین سوری نیز اظهار نظر کرده است. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن جریان کامل این مصاحبه.
لایحه کانگرس برای SIV یا ویزه خاص مهاجرت برای ترجمان های افغان که از سال 2009 بدین سو آغاز شده، حدود 4000 ویزه دیگر الاخر سال 2016 تمدید کرده، در حالی که حدود 12-13 هزار ترجمان های افغان زندگیشان در خطر است و تا کنون در افغانستان باقی ماندن و کمک نیاز دارند. آیا در کانگرس برای تمدید این لایحه علاقه‌مندی است و تمدید خواهد شد؟
SIV یک برنامه بسیار مهم و ما آن را ادامه می دهیم. ما به خاطر تمدید این لایحه با کنگرس کار میکنیم و قرار است در لایحه بودجه وزارت دفاع در کنگرس معرفی شود که در آنجا مرقم ویزه SIV برای افغانها را خبر میشویم. ما با اعضای کنگرس کار میکنیم تا رقم اضافی ویزه SIV را به دست بیاوریم. ما میتوانیم این برنامه را تمدید کنیم و امیدوار هستیم که این کار شود. این همکاری ما با کنگرس است و برای بهبود پروسه ویزه و سرعت بخشیدن اعطای ویزه برای ترجمان ها متعهد استم تا برای کسانی که تقاضای ویزای SIV را کردن ویزه داده شود.
شما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برنامه عملی جدید را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آغاز کردید. کمی در این مورد صحبت کنید.
من در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد با رئیس اجرایی عبدالله ملاقات داشتم. ما برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر افغانستان را که برای ما دادن تایید کردیم. این برنامه بسیار گسترده است و حکومت وحدت ملی آن را ترتیب داده است. ایالات متحده برای عملی کردن این برنامه $350 میلیون کمک نمود. این برنامه تمام جهات مبارزه با مواد مخدر، تولید، قاچاق و استفاده آن را در بر دارد. استفاده هروئین یک از مشکلات عمده در افغانستان است که از طرف حکومت وحدت ملی مشخص شده است. ما این برنامه را در نیویورک مورد بحث قرار دادیم و ایالات متحده به نوبه خود از این برنامه بسیار حمایت می‌کند.
تا کنون ایالات متحده برای کمک چی درداز مهاجرین سوری تعهد نموده و چی نوع برنامه های را در نظر دارد تا برای جابجا شدن مهاجرین جدید در امریکا کمک کند؟
اخیراً جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا اعلام نموده است که ایالات متحده 85 هزار مهاجر را الی اخیر سال آینده میپذیرد که شامل حداقل 10 هزار مهاجر سوری می شود. همین گونه سال بعدی قرار است 100 هزار مهاجر دیگر را بپذیرد. ما 70 هزار مهاجر بیشتر را قبول می کنیم. این یک رقم اضافی مهم است. واضح است اگر ما بتوانیم منابع و توانایی آن را داشته باشیم بیشتر آنها را میپذیریم.
با انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا تعداد از کاندیدان در مورد مهاجرین با لحن منفی صحبت می کنند. به نظر شما امریکا باید چی کار کند تا برای مهاجرینی که به امریکا می آیند کمک شود و از آنها در اینجا استقبال شود؟
امریکا یک کشور مهاجر پذیر و مهاجرین را بیشتر از هر کشور دیگر در جهان خیر مقدم گفته است. این تاریخ و میراث ماست. ما تعهد نمودیم و حمایت دو حزبی کانگرس را نیز در بخش برنامه پذیرش مهاجرت و مهاجرین داریم. اما باید یک پروسه خوب و سیستم خوب داشته باشیم. ما باید از نظر امنیتی بررسی نماییم تا این مهاجرین در جامعه ما جذب شوند. ما به این برنامه ها توجهی کامل داریم. ما برای مهاجرینی که اول اینجا میرسند کمک میکنیم تا آنها در جایی که میروند کمک شوند و با سازمان های غیر دولتی برای کمک های بشری که به این هدف کار میکنند همکاری میکنیم. این روش تا کنون مناسب بوده و مثالی است که برای همه کمک میکند.
در اثر جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تن در کشورهای مختلف مهاجر شدند. در میان عربستان سعودی یکی از متحدین ایالات متحده به خاطر عدم توجه به این مهاجرین انتقاد شده. به نظر شما ایالات متحده می تواند عربستان سعودی را وادار کند تا برای مهاجرین سوری کمک کند؟
قسمی که در نیویورک در این مورد صحبت شد، تعداد زیاد از رهبران جهان در مورد این که چطور با تعداد مهاجرینی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون کسی شاهدان نبوده کمک نماییم. همه یک هدف را دنبال می کنند که باید به طور بین المللی و دست جمعی به این بحران مهاجرین رسیدگی نماییم. ما و همه کشورها باید در قسمت کمک منابع و پذیرش مهاجرین همکاری نماییم که این اصل مباحث کنونی است. ما از همه متحدین خود در جهان می خواهیم تا برای رسیدگی به این مشکل سهم بگیرند. این فقط شامل کشورهای اطراف سوریه و کشورهای اروپایی نمی شود، بلکه باید همه یک جا به مشکلات مهاجرین رسیدگی نماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
شنوندگان گرامی، آن هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17. مزار شریف 31، 20. قندوز 31، 15. فیض آباد 23، 9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19. لوگر بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 10. خوست 30، 14. غزنی 25، 18. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3. نورستان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18. پروان 27، 12. و در بغلان بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15 پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم دان شد. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی روی همین موج با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان برنامه هایش را آغاز کرد. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، برای تک تک شما وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.